پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي من خشيته ترد السماء وسكانه وترجف الأرض وأمواله وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسمى وأكثر ما صليت وبارك وترحمت وتهننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك وبليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ایام شهادت مولا الموحدین علی علیه السلام است که اون حضرت یک مظهر تام صفات جمال و جلال الهی است که دوست و دشمن در رابطه با فضائل اون حضرت ماندن چه بگویند. نسبت به بیان معارف الهیه، معارف بیکرانی رو در نهج البلاغه اون حضرت بیان فرموده است. بحثمون در رابطه با شرح دعای افتتاح است. به یک فرازهایی رسیدیم که این فراز بیانگر حقایق توحیدی است. عرضه می داریم الحمدلله الذی من خشیته ترعد السماء و سکانها. در این فراز خدای متعال رو ستایش مطلق می کنیم به جهت این که همه موجودات به نوعی از مقام ربوبیش حالت خشیت دارند، حالت ترس و حالت بیم دارند. حالت خشیت به تعبیر قرآن کریم از کسی ظاهر می شود که علم به عظمت اون کسی دارد که از او می ترسد. انما یخشى الله من عباده العلماء. در این آیه شریفه می شود که فقط از خدای متعال اون کسانی که عالم به خدا هستند حالت ترس دارند. خب در این دعا و دعاهای دیگر مسئله خشیت پروردگار متعال برای همه موجودات اثبات شده. در بعضی از آیات قرآنی هم به این مسئله خشیت پرداختن. در حقیقت دعاها توضیح دهنده معارف قرآنند. میفهمند که در بعضی از آیات قرآنی بعضی از دلها اونقدر سنگین است که هیچ متأثر نمیشه از شنیدن مباعظ، اما در برابر سنگها از خشیت الهی خلاصه در هم میشکند و میشکافد و سرازیر میشود. به هر حال این معارف مطالبی نیست که فقط در دعاها آمده باشه، در قرآن کریم هم آمده. باید ما اینها رو درست بفهمیم. اینها یک بیانات حال تخیلی نیست، یک بیانات واقعی است. نشان دهنده این است که موجودات از دیدگاه قرآن یک نوع علمی به خدای متعال دارند. اگرچه ما نسبت به علم اونها ناآگاهیم، لذا در برابر این علمشون نسبت به خدای متعال یک واکنش‌هایی رو از خودشون نشون میدن. قرآن تسبیح رو برای موجودات و ستایش موجودات رو نسبت به خدای متعال، سجده موجودات رو نسبت به خدای متعال اثبات میکنه که همه اینها یک نوع آگاهی رو به ما نشون میده که موجودات به لحاظ مرتبه وجودی خودشون یک نوع آگاهی به خدای متعال دارن. اگر چه انسان مرتبه آگاهیش نسبت به عالم و حقایق عالم قابل مقایسه با سایر موجودات نیست. به هر حال تکوینن همه موجودات یک علم حضوری به خدای متعال دارند و خدا را با خودشون درک می کنند، لذا در برابر عظمت او یک واکنش هایی رو نشون می دهند. جلسه گذشته از کردیم که به حال دین بیانگر این است که در عالم یک قوانینی حاکم است و نظام اسباب به حال محقق است و دین نظام اسباب را منکر نیست، نظام علت و معلول را منکر نیست و اساسا نظام اسباب و علت و معلول از ناحیه خدای متعال تحقق پیدا کرده. بنابراین معارف دین اثبات میکنه موجودات یک روابط ظاهری با همدیگه دارن که در این روابط ظاهری یک تأثیر و تأثری در یکدیگر میگذارند. مثلا وقتی که ابر در یک نقطه میاد و باد این ابر رو میآورد، با شرایط خاصش این ابر تولید باران یا برف یا تگرگ میکنه. خب این اسباب ظاهری این مسئله، اما اسباب واقعی تحقق باران به این است که ببینیم که این ابر چگونه آمده، چه کسی به حال مولد باد شده است که این ابرها رو منتقل بکنه، چه کسی تولید کرده است ابرها رو، اگرچه تابش خورشید به قعر دریاها مولد ظاهریه، به هر حال ابر و اینها هستند، اما به هر حال خداست که پشتوانه همه این اسباب و مسبب همه این اسبابه. بنابراین دعاها با توجه به این قوانین ظاهری اون قوانین واقعی رو هم بیان میکنن. از این جهت در این فراز بیان میکنه که از جهت خشیت نسبت به ذات اقدس الهی، آسمان و سکان آسمان از بیم حق خلاصه به لرزه میفتن. یعنی رعد و برقی که در عالم تحقق پیدا میکنه با حفظ این اسباب ظاهری، تأثیر و تأثیرات ظاهری که علوم تجربی آنها را اثبات میکنه، اما پشتوانه حقیقی این روابط اون درکهایی است که موجودات از ذات اقدس الهی دارند، که خدای متعال به اونها احاطه داره، خدای متعال از یک عظمت بی‌نهایت وجودی برخوردار است، اینها یک نوع درکی از اون عظمت می کنند. این درک از عظمت خدای متعال تولید این رعد و برق رو برای اونها می کند، که از نظر احکام شرعی اگه این رعد و برق ها موجب ترس انسان بشود، نماز آیات واجبه، که و همچنین مسئله زلزله که رخ میده حالا موجب ترس هم نشه، نماز آیات واجب میشود. اینها با همدیگه یک نوع ارتباطی داره، یعنی این قوانین تشریعی با قوانین تجربی با قوانین حقیقی که همان ترس این موجودات از خدای متعال باشد. اون وقت هر یک از موجودات در برابر ترس از خدای متعال یک واکنش خاصی رو از خودشون نشون میدن. لذا در فراز بعد بیان میفرماید و ترجف الارض و مارها، از جهت خشیت خدای متعال زمین و ساکنان آن میلرزند. اینجا اشاره به مسئله لرزش زمین است، که لرزش زمین به نوعی به هر حال هست، اونطور که دانشمندان هم بیان میکنن زمین به هر حال حرکت میکنه و یک لرزش های مستمری هم داره، منتها وقتی که این لرزش به یک نقطه خاصی میرسه اون زلزله رو که معنای متعارفش و علمیش هست تولید میکنه، و این زلزله که شناخته میشود برای انسانها حالا یا آشکاره یا با دستگاه های علمی شناخته میشه، از نظر قوانین شرعی یک احکامی رو ایجاب میکنه. بنابراین این فرازها بیانگر اون قوانین حقیقی حاکم بر عالم است، که ما چه بفهمیم چه نفهمیم این مسائل در عالم جریان داره، منتها این دعاها دارن ما رو آگاه میکنند که به هر حال این موجودات و حالاتشون و فعل و انفعالاتشون همه سرچشمه میگیره از یک حالت خضوع خاصی در برابر عظمت خدای متعال. این خضوع خاص رو در اینجا به عنوان خشیت، که موجودی که حالت دلهرگی داره در برابر یک موجود عظیم، این چه واکنشی از خودش نشون میده، این واکنش هایی که از این موجودات ظاهر میشود، اینها نشان دهنده اون درک مخفی موجودات است از خدای متعال. و تموم جل بهار و من یسبه فی غمراتها، به واسطه خشیت از خدای متعال دریا و اون موجوداتی که در دریا شناور هستند، اینها مواجند، اینها بالا و پایین میان، یعنی این تلاطمی که در دریا به عنوان موج دیده میشود و این تلاطمی که در موجوداتی که در دریا قرار دارن، ماهیان و اینها، تحقق داره، این تلاطم ها نشان دهنده یک نوع رعب و وحشتی است که در برابر عظمت الهی دارند. خب این رعد و برق به گونه یک لرزه است در آسمان و موجودات آسمانی، این زلزله زمین یک تلاطم است در زمین، این موج در دریاها و ماهیان دریایی یک تلاطمی است، یک لرزشی است که در هر موجودی لرزش به گونه خاصی بیان شده، در دریا به صورت موج، در زمین به صورت زلزله. به هر حال اینها اون واکنش‌های وجودی است که در واقع موجودات در برابر درک عظمت الهی دارند، لذا همه به تعبیر قرآن خاضعند در برابر او، هر چه او فرمان بدهد اونها مطیع محضند. از این خضوعشون خدای متعال به عنوان سجده تعبیر می کند، وللهی از شر ما فی السماوات والارض، یعنی خضوع تام دارن. سجده همون حالت خضوع تام است که شخص در برابر کسی می کنه که بیانگر این است که من در برابر تو تسلیمم، یعنی هر چه امر بکنی من اطاعت می کنم. موجودات در برابر ذات اقدس الهی و کمالات او خاضع تام و تسلیم تام هستند. در آیات دیگر هم این مسئله تسلیم بیان شده که این بیانگر این است که ای انسان توجه داشته باش، همه موجودات و ذرات کائنات، حتی ذرات وجود خودت در برابر عظمت الهی خاضعند، اما تو با همه این خصوصیاتی که به حال داری، این کمالاتی که خدا بهت داده، اما در برابر خدای متعال حاضر نیستی خضوع بکنی، حاضر نیستی سر تسلیم فرود بیاوری. اما بدان که یک وقتی میرسه این حالت خضوع برحال خواه ناخواه ظهور پیدا میکنه، اما اون کسانی که تو این عالم اختیاراً خضوع نکرده باشن در برابر خدای متعال، اون خضوع قهریشون فایده‌ای نداره. این رو در بعضی از آیات قرآنی بیان میکنه. این فرازها هم بیان این حقایق است، هم بیان به حال راه‌های تربیتی انسانه که انسان به حال توجه به عظمت الهی داشته باشه که این موجودات عظیم مادی را که این گونه خدا به پا کرده است، رفع السماوات به غیر عمد ترونها، آسمانها را بدون پشتوانه‌ای که شما ببینید به پا داشته است، و فی انفسکم افلا تبصرون، به بصارت برسید چه دقایقی در این بدن انسان نهاده شده، چه کارخونه‌های عظیمی در این جثه کوچک خدای متعال قرار داده، چه قوانین به حال بسیاری رو در این بدن حاکم کرده. انسان غافل از بپادارنده این وجود و نظام هستی و نظام دهنده به این نظام، لذا اینها برای تنبه ماست. خدای متعال همواره ما را در دنیا و برزخ و عقبی با امیر المؤمنین و اهل بیتش علیهم السلام محشور بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.